همراه شما هستیم از پخش رادیو تهران. با افتخار متشکریم که تا این لحظه همراه بودید و برنامه های ما رو شنیدید. اما از این لحظه به بعد همکاران ما در برنامه زنده و مستقیم گفتاورد میزبان شما عزیزان و همینطور مهمانان محترمی هستند که دعوت میکنیم شما هم همراهشون باشید و برنامه گفتاورد امروز رو بشنوید.
گفتاورد، اولین مناظری اقتصادی رادیو تهران.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان. خیلی خیلی به گفتاورد رادیو تهران خوش اومدید. اینجا رادیو تهران، همراه هستیم با شما عزیزان با برنامه گفتاورد اقتصادی. همراه هستیم با بهرام مددی، تهیه کننده، نیلوفر قاسمی، هماهنگی هادی ابوالفضلی، صدا بردار و من کیوان نقره کار کمگی با افتخار در خدمت شما هستیم. ما اینجا نه جناح سیاسی داریم نه نگاه‌های مختلف، بلکه از زوایای گوناگون یک موضوع اقتصادی رو مورد تجزیه و تحلیل قرار میدیم. گفتاورد اقتصادی یک شنبه و سه شنبه ها تقدیم شما میشه از ساعت 12:30 الی 13:30 زنده و مستقیم از رادیو تهران. امروز قصد داریم در رابطه با امنیت مواد غذایی صحبت بکنیم و شما هم حتما شریک ما در این برنامه خواهید بود. برای شما میگم چگونه میتونید با ما در این خصوص صحبت کنید. اگر میخواید با ما در ارتباط باشید 2265-2465 و 2265-2466 راه های ارتباطی ما با شماست که به ما تماس بگیرید و صدای زیبای شما رو بشنوید. و اگر میخواید پیامک بفرستید 30094 سامانه پیامکی رادیو تهران و برنامه گفتاورد. به ما بگید اساساً امنیت غذایی براتون مهم هست؟ اصلا نگاهی میکنید به این که وقتی موضوعی سر سفره ما قرار میگیره، یک غذا، یک خوراکی، چقدر در زنجیره تولید این غذا بحث امنیت مطرح هست و سلامت مد نظر قرار گرفته، یا نه صرفا نگاهمون به همون تاریخ مصرف هست و چه بسا هزینه خرید یک خوراکی و اقلام غذایی برای شما کدام یک مهم هست؟ امنیت مواد غذایی یا صرفا هزینه یا حتی همون شماره تاریخ مصرف؟ به ما پیامک بزنید به 30094. ما در برنامه امروز از همین زنجیره غذایی برای شما خواهیم گفت، مزرعه تا سفره، اینکه امنیت غذایی کجا باید مد نظر قرار بگیره و چگونه باید استانداردسازی بشه، شاخصها چه هست و چه افرادی یا چه سازمانهایی متولی امنیت غذایی ما هستند. مهمانان ما هم به شکل حضوری و هم به شکل تلفنی ما رو همراهی خواهند کرد. سوال برنامه رو یک بار دیگه خدمت شما عرض میکنم، اساساً برای اونچه که به عنوان خوراکی تهیه میکنید چه موضوعی براتون مهمه؟ هزینهش یا همین تاریخ مصرفش یا نهایتاً به امنیت غذاییش هم فکر میکنید؟ 30094. ما میخواییم کم کم آماده بشیم تا مهمان ما که در استودیو هستند به جمع ما اضافه بشند. مهمان حضوری ما دکتر فریدون گلفرا هستند، مدیر مجله کشاورز و دبیر انجمن تراکتور و کمباین ایران. متشکرم که ما رو همراهی میکنید. از رادیو تهران برنامه گفتاورد اقتصادی با شما هستیم و همونطور که در ابتدای برنامه خدمت شما عرض کردم، بحث ما امنیت غذایی از مزرعه تا سفره هست و پیام های شما که داره به دست ما میرسه. و خب یک دو تا از دوستان الان اعلام کردن که بحث همون تاریخ مصرف رو که میبینن براشون کفایت میکنه و پی به امنیت غذایی میبرن. آیا صرفا همین تاریخ مصرفی که روی اقلام خوراکی وجود داره میتونه امنیت غذایی باشه یا نه، یا اصلا اساسا امنیت غذایی یعنی چه؟ اولین سوال ماست از مهمان برنامه، آقای دکتر فریدون گلفرا. سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خوبی رو آغاز کردید و روزها میتونیم در این باره صحبت بکنیم، باز کم بیاریم وقتو. ولی چرا ما میگیم از مزرعه تا سر سفره؟ چون بسیاری از فعل و انفعالات کیفیتی و کمیتی مواد غذایی در مزرعه اتفاق میفته.
بله.
ما باید هدفمون این باشه که قیمت تموم شده مواد خام در مزرعه با قدرت خرید مصرف کننده همخوانی داشته باشه.
پس یه بار دیگه من این جمله رو بگم، آنچه که در مزرعه داره تولید میشه با آنچه که ما داریم در نوعی میتونیم بگیم از سوپرمارکت ها یا از مغازه ها داریم خرید میکنیم، اینها باید یه جوری با هم دیگه تناسب پیدا بکنه تا ما بتونیم بگیم که این زنجیر از مزرعه شروع شده و داره به نوعی میرسه تا به ما بر روی سفره.
خب حالا یه بحث دیگه اینجا هست.
بله.
میگه کشاورز، میگه من قدرت خرید فناوری مناسب رو ندارم.
درست.
فناوری مناسب چه؟ کود، سم، نیروی انسانی مسئولیت پذیره.
بله.
به اضافه آب، خاک و غیره. خب آیا آب و خاک ما باید برای نسل آیندم باقی بمونه یا نه؟
اینم یه چالشه.
اگه نمونه چی میشه؟ مهاجرت. درسته؟ یعنی طرف که میخواد شروع بکنه باید بهره‌وریش به اندازه‌ای باشه که این برایش صرف بکنه که دوباره بره خرید عوامل تولید بکنه، نهادهای زراعت. حالا اون طرف قضیه نهادهای دامداری هم هست.
بله.
اینا همه به هم وصله. خب ما خیلی بحث میتونیم بکنیم، ولی من یه توصیه هایی دارم. وقتی میگیم مزرعه، یعنی وزارت جهاد کشاورزی مسئول افزایش بهره‌وری در مزرعه است.
بله.
آیا دولت 13 یا مجلس شورای اسلامی قوانینی تدوین کرده که یک وزیر یا معاونش و غیره وقتی دارن کار میکنن و وقتی تموم میشه کارشون یک کارنامه ازش بگیرن و این کارنامه برای دولت بعدی بتونه مفید واقع بشه؟ اون کارنامه چی باید توش باشه؟ اینی که شما بهره‌وری رو افزایش دادی با چه ابزاری؟ من رفتم یه دفعه تو یک قسمتی از سازمان ترویج، اونجا به ما نشون دادن که جداول خوبی نشون دادن، منحنی ها غیره این حرفا.
بله.
بعدم گفتن که ما اینها رو انقدر مروج داریم فلان. گفتم چند تا مروج داریم؟ گفتن 10,000 تا مثلا. گفتم این عملیاتی که شما خیرخواهانه انجام دادی چقدر به بهره‌وری اضافه کرده؟ طرف نتونست جواب بده. یعنی واقعا بودجه‌ای که اینها باید افزایش بهره‌وری بدن در اختیارشون ندارند، دنبال خیر می‌گردند. خب اون طرف قضیه نگاه میکنیم میبینیم اصلا روش ترویج، خب من 5 قاره جهان گشتم تا تونستم شهر بدم تحلیل کنم چیکار باید بکنم.
بله.
در کشورهای پیشرفته که من رفتم دیدم یه پیرزن یه پیرمرد کار کردن یه کامپیوتر نشستن روبروشونه و اینا دیگه قدرت ندارن همه عملیات کار تولید رو انجام بدن. 3 تا 4 تا 5 تا گروه وجود دارن، اینا میان خدمات میدن به این پیرزن و پیرمرد، میگه ما کاشت و داشت و برداشت تغذیه گیاه با تو انجام میدیم، دفع آفات رو یه گروه دیگه میاد انجام میده، برداشت یکی دیگه انجام میده، فروش رو یک کسی دیگه انجام میده، من نیزل مجموع میبینه 7-8% سود بردن. دنبال 30-40% سود هم کسی نمیتونه باشه، نه تو مملکت ما هم نمیتونه باشه، اینا سودشون رو برداشت میکنم. ولی در کشور ما واقعیت دارم بهتون میگم، در کشور ما مروج نشسته تو اداره بودجه نداره بنزین بزنه به ماشینش پشه بره 20 کیلومتری سر بزنه، حالا چه برسه 500 کیلومتری. من بارها رفتم به روستاها و گفتم آخرین بار یه مروج کی اومد؟ میگه مروج کیه؟ بنده خدا نرفته بگه. ببین ما از دانشکده ها چی میاد بیرون؟ مهندس، درسته؟ مهندسی که علم داره، علم مال متعلق به 10 سال 15 سال 20 سال پیشه، ممکنه مال پارسال هم باشه، ولی وقتی که دیروز پریروز وقتی که سیل اومده، وقتی که کل سیستم رو عوض کرده، ما احتیاج به دانش فنی روز داریم.
خیلی خوب، من میخوام آقای دکتر چون مهمان دیگه هم به جمع ما به شکل تلفنی اضافه شدن، اینجوری جمع‌بندی با هم بکنیم. همون چه که ما از ابتدای دبستان یاد گرفتیم، کاشت و داشت و برداشت، شاید همین زنجیره امنیت غذایی ما باشه که البته موضوعات مختلفی بهش مترتب میشه. از به هر حال شما اشاره کردیم به نهادهای زراعت که از قبل نیازه، تا به هر حال بستر و خاک مرغوب و آبیاری و دفع آفات و حالا تا برسیم به برداشت و فروش. اما اشارم شد به هر حال یکی از ویژگی‌های مهمش همون بحث صنایعی هست که در قالب صنایع غذایی و کشاورزی دارن تو این حوزه فعالیت میکنن. اجازه بدید که این بحث رو صحبت‌های شما رو ادامه بدیم از این منظر با آقای دکتر محسن نقاشی، ایشون دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی و کشاورزی اتاق بازرگانی هستن. سلام، وقت شما بخیر آقای دکتر.
سلام قربان، روز شما بخیر. سلام مرسیم دارم خدمت آقای دکتر گلفرا استاد بنده.
متشکرم از شما. دکتر بحث ما امنیت غذایی است، از مزرعه تا سفره، و خب طبیعیه به هر حال در این زنجیره شاید صدها نبگیم شخص حقیقی بلکه سازمان و نهاد دارن فعالیت میکنن. این فرایند رو شما چطور میبینید؟ کجای این فرایند امنیت غذایی داره خوب عمل میکنه و کجا نقاط ضعفی داره که بهتر بهش رسیدگی بشه؟
ازم به خدمت شما، موزه امنیت غذا رو فقط متخب به نظر من، یعنی نه در مورد غذا، در مورد تمام موارد کشور، اقتصاد، در مورد به اصطلاح مسائل کشاورزی، در مورد صنایع، به نظر من تنها افرادی میتونن این قضیه رو حل بکنن که تخصص لازم رو داشته باشن. همونجوری های گلفرا فرمودن، ببینیم بحث امنیت غذا اینجوری نیست به این سادگی که ما همیشه رو بر راه بکنیم بگیم که مثلا خب افرادی هستن این کارا رو انجام میدن. نه، تا تا کارشناسامون، تا اون بالادستیام متخصص اون کاری که بهشون واگذار میشه تخصص نداشته باشن، نمیتونه کار نمیتونه خوب پیش بره. همونجوری که جناب گلفرا گفتم، من 100% با این قضیه به اصطلاح اعتقاد دارم به این که خب روستاها باید به اصطلاح فرهنگسازی بشه، باید ترویج بشه، آموزش ها ترویج بشه. من یه چیز رو خدمتتون بگم، بارها با آقای گلفرا گفتم، ما در مورد عدم آموزش که در نهایت امنیت غذا میرسه، ما اومدیم یه طرحی رو، یعنی فدراسیون تشکل صنایع غذایی یه طرحی رو به اصطلاح ارائه داد به فاو، اومدیم قبول کردیم که آقا ما اگر در استانی میایم سیب دنی برداشتمون مثلا 30 تن در هکتار هست، در یک استان دیگه 80 تن هست، در استان دیگه 120 تن هست، پس ما میتوانیم که 120 تن برسیم با آب کمتر و با بهره برداری بهتر. بله. بهتر. این یه جای کار اشکال داره. اینو بیاییم ما مثلا تمام افراد جهاد کشاورزی همه رو قطع بکنیم، تمام افراد صنایع رو قطع بکنیم، تمام دانشجو رو قطع بکنیم، بیان این مشکل حل بکنن، تا به کار دانش ندیم نزدیم این کار پیش نخواهد رفت. زمانی ما میتونیم بیایم به امنیت غذا توجه بکنیم که واقعا بسپاریم به کاردان. حالا بریدیم بحث صنایع غذایی، بحث کشاورزی، کشاورز داره کارش انجام میده، این واقعا احتیاج به این داره که بیاد تخصصی کار بکنه دیگه. بحث سنتی در دنیا تمام دیگه تمام شد. ما اومدیم با سازمان فاو یه مراوده برقرار بکنیم، جهاد کشاورزی نداشت. ما دو تا جلسه داشتیم، خیلی هم
چرا نذاشت چی گفت؟
چون من یه چیزی خدمتتون عرض بکنم، سازمان فاو در تمام دنیا، یعنی
سازمان خاربار جهانی،
کاری که میخوان انجام بدن، اون وزارتخونه ای که
بله
به اصطلاح دولت معرفی کرده، فقط سازمان فاو میتواند با اون ارگان به اصطلاح هشت و نشت داشته باشه. ما اولین جهازی کشاورزی اعلام کردیم، گفتیم آقا بحثی که امنیت غذا رو به مخاطره میندازه در آینده، الان هم ما همچین وضع مناسبی نداریم، اینه که آموزش نداریم. چرا باید در یک گستان 120 تن، در یک گستان 80 تن، در یک گستان 30 تن باشه؟ آبمون رو داریم هدر میدیم. گفتیم یه مراوداتی با سازمان فاو داشته باشیم، با هزینه خود فدراسیون افرادی که استادهایی که سازمان فاو داره معرفی بکنیم، یعنی بحث به اصطلاح آموزش های لازم رو بدن. دو بار سازمان جهاد کشاورزی معرفی کرد ما رو به فاو و دفعه سوم دیگه کشیده نشد. یعنی واقعا ما باید بستر این رو آماده بکنیم که میخواییم و میتوانیم حرکتهایی رو انجام بدیم.
خب آقای دکتر نقاشی، ببخشید من صحبت شما رو قطع می‌کنم، چون گرفتم فضایی که شما اشاره کردید. آیا شما پلن اجرایی برای ماجرا داشتید که چرا مثلا
خب
که اینو فاو تایید کرد ولی در وزارت کشاورزی تو سازوکارهای اداریش گیر افتادید؟ خب چرا وزارت کشاورزی وقتی شما هم نقصان رو شناسایی کردید، هم راهکار رو دارید ارائه میکنید؟
اتفاقا هفته پیش ما جلسه داشتیم با یک از دوستان، ایشون هم با به صورت مقامات جهاد کشاورزی، تعجب کردن گفتن چرا، گفتن چراش شما باید پاسخ بدید. اون آقایی که به اصطلاح این صد رو ایجاد کرده و 10 تا نامه ما رو جواب نده. ببین من یه نکته جالبی رو خدمتتون بگم، به من مستقیما گفتن که یک بودجه ای رو سازمان فاو به جهاد کشاورزی اختصاص داده که شما میخواین آیا اون بودجه رو بگیرین. یک نامه ای از ما گرفتن، فدراسیون به اصطلاح تضمین داد به این که ما بودجه ای از سازمان فاو نمیخوایم بگیریم، حتی در مورد آموزش ها ما بودجه هم هزینه میکنیم. چون واقعا ببینیم ما زمانی که این توهم دانستن رو ترویج بکنیم و قبول داشته باشیم که مثلا از ما هیچ بهتر نمیداند، مشکلات.
پس من الان موضوعی که شما گفتید رو یه بار دیگه بررسی میکنم، بعد از دوستانم میخوام که حتما با شما تماس داشته باشن. صحبت که میکنن تلفن اون عزیزانی که در به هر حال وزارت کشاورزی به نقل از شما ممکنه مانع ایجاد کردن یا اصلا آشنا نیستن با این حوزه رو هم بگیریم و چه بسا بتونیم مثلا روی خط هم بیاریمشون، یا حتی برنامه بعدی بتونیم موضوع رو ادامه بدیم. پس شما بحث نیروی انسانی و عدم شناخت با تجربیات جهانی و تعاملات بین المللی رو مهمترین عامل در این زنجیره امنیت غذایی میدونید؟
ما در مورد کشاورزی و بحث صنایع غذایی، حالا بحث صنایع غذایی خب شما میدونید که مثلا هر کارخونه برای خودش آرندی داره، مسئول فنی داره، متخصصین داره، اینا حالا به هر طریقی مراودات جهانی رو برقرار میکنن به خاطر مسئول که با کیفیت بهتری ببرن بالا یا با فروش بهتری مواجه باشن. ولی در بحث کشاورزی خودتون میدونید کشاورزی ما سنتی است و تمام کشاورزا متاسفانه اینا به اصطلاح تکیه به دولت دارن و دولت هم خب شاید به اصطلاح اون، من یقینا میگم، شاید هم نمیگم، یقینا میگم افرادی که به اصطلاح در صدر کار هستن که باید این موضوع ترویج آموزش رو انجام بدن، شاید به اصطلاح به خوبی نتونستن انجام بدن. یه نمونهش همین فاو، ما سازمان فاو بهترین فرصت برای کشور. موضوع اینه که قبول بکنیم که ما ضعفایی داریم و اون بایدها فقط به زور و به اصطلاح با نقد بیجا انجام نمیشه. فقط میتوانیم موقعی موفق بشیم که باز بشیم، قبول بکنیم سازمان فاو، آقای سازمان فاو، آقای ماتا به صدا دبیر نماینده سازمان باغ در کشور بودن. جالب خدمتتون عرض بکنم که به من تو جلسه اعلام کردن بررسی کرده بودن به صدا پرونده های ایران رو که مثلا چه
بله میدونم
وزارت خونه های تماس گرفتن. برایش جالب بود تو این 70-80 ساله که من مرور کردم برای اولین بار یه بخش خصوصی یه تشکل خصوصی اومده از سازمان باو کمک خواسته تو بحث ها.
چون معمولا حالا وزارت خونه ها که بالاترین نهاد به حال هر حوزه‌ای در سطح دولت هستن این تعاملات بین‌المللی رو دارن و بعد واگذار می‌کنن به بخش خصوصی. حالا که بخش خصوصی هم اومده جلو به نقل از شما اون وزارتخونه یا اون به هر حال مجموعه مرتبط همراهی نکرده. حالا ما راجع به این موضوع صحبت می‌کنیم. من خدمت از اون شنوندگان بگم بحث ما امنیت غذایی است، از مزرعه تا سفره به تبع موضوعات مختلف اینجا ممکنه وجود داشته باشه. حالا الان راجع به نیروی انسانی صحبت کردیم، راجع به هر حال زیرساخت‌ها و همینطور مواد اولیه نهادهای زراعتی صحبت شد، همینطور باید بدونیم قوانین و مقررات، تجهیزات و امکانات و و و بسیاری از به هر حال شاخص‌ها اینجا وجود داره تا ما بتونیم امنیت غذایی مناسب رو تهیه بکنیم. راجع به این موضوع داریم امروز در گفتاورد صحبت می‌کنیم. شما شنوندگان عزیز هم برای ما بفرمایید، پیامک بزنید به 30094 که کدام موضوع برای شما مهمتر هست، امنیت غذایی، کیفیت غذایی یا تاریخ مصرف و یا نه در نهایت اصلا هزینه‌ای که باید بابت یک محصول غذایی بپردازید. متشکرم که ما همچنان همراهی می‌فرمایید. اما آقای گلفرای عزیز، می‌خوایم بحث رو ببریم حالا یه مقدارم نگاه صنعتی هم داشته باشیم. البته نگاه ما خیلی نگاه صنعتی نیست، ولی از این لحاظ که به هر حال صنعت هم بخشی از این امنیت غذایی محسوب میشه. شما به عنوان دبیر انجمن تراکتور و کمباین ایران که به هر حال زیرساختایی برای برداشت تا حتی حمل و نقل رو میتونیم در نظر بگیریم، تو این حوزه وضعیت چطور هست؟ آیا ما تجهیزات به روزی داریم که بتونیم بهینه از اون چه که کاشتیم برداشت داشته باشیم؟
ببینید، ما الان تراکتورهای تا 110 قوه اسب رو تولید میکنیم در داخل و کمباین هامون هم داریم تولید میکنیم. کمباین هامون وضعیت خوبی داره.
بله.
ولی ضایعاتی که در مزرعه اتفاق میفته هزینه هنگفتی رو متحمل میکنه. این ضایعات چیه؟ یک، ما حدود 300,000 تراکتور فرسوده داریم در کشور.
عجب.
که اینها ضایعات تولید میکنن. اینا برداشت، یعنی برداشت فنی ما از اینا نمیتونیم بکنیم مگر اینکه دولت بیاد برنامه‌ای بذاره این تراکتور رو از رده خارج بکنه، تراکتورهای جدید بیاره. دوم اینی که اینقدر اراضی کشاورزی ما، زراعی ما، اینقدر بر اثر تردد تراکتور در مزرعه سطح رویش سفت شده که دیگه آب سیل که بیاد، آب که جاری بشه، پایین نمیره که.
درست.
برای اینکه یه بتون 5 سانتی متر، این فقط ما زمینی خاکی داریم که میتونیم توش زراعت بکنیم، در حالی که ما باید یواش یواش کودهای شیمایی رو کاهش بدیم و بریم به سطح ارگانیک. چه کار میتونیم بکنیم؟ کشاورزی حفاظتی. یعنی به جای 8 بار رفتن تو زمین باید ما یه بار حد یا حداکثر 2 بار بریم تو زمین یه چیز رو بکاریم. و وقتی که این کارو بکنیم میشه کامپاکشن. یعنی کامپاکشن یعنی سفت شدن خاک رویی. خب حالا شما میگی صنعت میخواد بیاد خرید بکنه. این محصولی که از زراعت به دست میاد کیفیتش رو کی تعیین میکنه؟ وقتی که تا آخرین لحظه میگن ما گندم رو میخریم حدود 18,000 خورده ای، خب این تا آخرین لحظه کود نیترات میده به زمین. کود نیترات وقتی داد این میره توی چی؟ میره تو آرد، میره تو نونوایی. داخلش چیه؟ نیتراته. وقتی بره تو دستگاه گوارش میشه نیتروزامین، سرطانزاست.
بله.
یعنی نونهای سنتی ما، نونهای سنتی ما هیچ ناظری نداره.
خب همین الان من میخوام اینو بگم، بالاخره این جمله که شما میگید یه جمله نگران کننده است. این چطوری باید نظارت بشه بر این موضوع که به هر حال از کودهای نیترات استفاده نشه؟ آیا جریمه داره؟ اصلا تو قانون ما داریم در دنیا این موضوع مورد توجه هست یا یک روالیه که سالهاست داره در تمام دنیا یا در کشورمون داره انجام میشه؟
ما کدومیتراتور احتیاج داریم، ولی نه تا آخرین لحظه. ببینید، شما میاید مبارزه با آفات میکنی، با چه سمی استفاده میکنید؟ سمی که نمیشناسیش. اون سم از چین اومده، از هند اومده، از جای دیگه اومده، دوران کارنس داره. هر سمی کارنس میدونین چی؟ یعنی زمانی که سم بزنی به گیاه و این تجزیه بشه از بین بره.
خب این مگه نباید این استاندارد، همین دوران کارنس یا به هر حال هر استانداردی که داره، مگه نباید توسط یک نهادی تایید بشه، نظارت بشه؟ اصلا اون پخش کننده اینها کیه؟ نباید بره جای اینا رو بالاخره ببینن ازش؟ نمیشه که همینجوری.
حالا از من مسئله رو میخواین واسهتون باز کنم یا راه حل رو به شما بگم؟
هم من مسئله رو روش بحث بکنیم، به راه حلم برسیم. حالا من همین سوالم که دارم از برها مهمانی که ما را همراهی میکنن، آقای دکتر نقاشی، اما شما بفرمایید تا به مسئله و راهکارش هم برسیم.
ببینید، وقتی که سم رو میدن، سم باید توسط یک سمپاش استاندارد زده بشه.
نه، قبل از اینکه سمپاش بزنه، سم رو باید از یه جا خرید دیگه.
یه جا خرید؟ از کجا میخرم؟ 400 تا سم فروش غیر مجاز تو مملکت وجود داره.
خب چرا ما میریم، من کشاورز، برای اینکه ارزون تره میرم میخرم؟
کشاورز چیزی نمیدونه.
آها، نمیدونه. یعنی همون بحث آموزش است که ما اینجا خلع داریم. وگرنه آدم کلاهبردار که همیشه هست، از ندونستن ما استفاده میکنه. بله. دیگه.
خب حالا یه جای دیگه شام بهتون بگم. سمی که میخره باید با آب استاندارد مخلوطش کنه، بریزه تو تانک سمپاش.
آب استاندارد هم نداره.
آب هم نمیشناسه. آب استاندارد چه پی‌هاشش باید معلوم باشه.
خب این آب استاندارد از کجا باید بیاد؟
باید بشناسه.
نه، بشناسه که من الان یه کشاورز، الان رفتم یه زمینی دارم، یه رودخونه بغلمه، من از کجا بفهمم این
پی‌هاش؟ باید تجربه کنه.
خب این فرآیندا باید بهش آموزش داده بشه.
ببین، ما آب و خاکمون رو نمیدیم تجزیه بکنند، ما کودو میدیم، ولی بر اساس اون چیزی که همسایه عمل میکنه. بابا برو بده ترویج، آموزش، تحقیقات. شما باید کود، خاک، مواد مغذی که میخوای بزنیم، مثل کودهای پتاس و کود فسفات و اینها رو که در زمستون میدی، بعد کود نیترات هم در بهار میدی، خب اینا باید خاکتو آزمایش کنی ببینی چی میخواد که بر اساس اون کود بدی. چه بسا شما اینقدر فسفات میدی که آلودگی فسفات ایجاد میشه.
من میخوام همینجا محصول نگه داریم، از همینجا ادامه بدم با صحبت آقای دکتر نقاشی که اتفاقا نگاهشونم به بحث همین توسعه و آموزش نیروی انسانی بود. یعنی آقای دکتر، یادم دیگه شما روی کردید بیشتر همین نیروی انسانی مؤثر بود در این عرصه، که اشاره کردید به اتفاقا آموزش الان هم یه طرح موضوع که نمیشناسه، اصلا خاک رو نمیشناسه، کود رو نمیشناسه، سم رو نمیشناسه، آب رو نمیشناسه، و صرفا با روش سنتی داره کشاورزی میکنه و محصولی به بار میاد. وظیفه کیه این آموزش؟ من کاری ندارم، حالا میرسیم به نظارت، برای اینکه اصلا اینایی که دارن میفروشن فعلا کاری ندارم. این آموزش برای عهده کی؟ اصلا ما سازوکاری برای آموزش کشاورزا به روز شدنشون داریم؟ مثلا این فضا وجود داره؟
اسمش دانش فنی.
دانش فنی یا دانش
علم دیگه کنار. دانش فنی.
دانش فنی به قول آقای گلف.
من اسمش رو گذاشتم دانش فنی منطقه‌ای آینده ساز، چون تو هر منطقه شما یه جور باید عمل بکنید.
اصلا همینه، اصلا با این به هر حال تنوع بومی هم که ایران داره، حتما باید هر جا متناسب خودش
انجام بشه. آقای دکتر نقاشی ورود دارد بفرمایید.
بله بله، چون بحث خودشون هم نیروی انسانی آره. بود، احتمالا تو طرح خودشون برای فاو هم همین بوده. بفرمایید.
ببخشید، من نظرم در مورد تقویت تشکل ها هست، تقویت اتحادی هست. متاسفانه ما تمام بحثمون همش تعارفاته. ما تشکلامون یک واقعیتیه که تشکلامون نقشی که داشتن خوب نتونستن نقششون اجرا بکنن، چه بسا که خیلی از تشکلات اصلا خدا شاهده، یعنی نمیدونن کارشون در واقع چی هست. من این خدمتون عرض بکنم، آیه دکتر نجری هستم، ما با آیه حجتی وزیر وقت جهاد کشاورزی سال 97 رفتیم پلا، به صلاح اعضای هیئت مدیره فدراسیون، بخش خصوصی بودی که با ایشون رفتیم. خب وزیر کشاورزی فلان گزارشاتی که میداد